أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجوری که زاغلون تذکر داده بودن که اون عبارتی که دیروز ما از مرحوم امام نقل کردیم یه خطش وا انداخته بوده. خب راست میگن، تشکر میکنه که در کدن به مطلب ضرر نمیزند، اما این بود عبارتیشون اینه: و یمکن الخدش فی دلالتها، در همون صفحه 122، و یمکن الخدش فی دلالتها بعد الغز ام سندها و ان الظاهر من قوله فلا بأس بالربس و الصلاة فیه انه بصدد بیان حکم لبس فی الصلاة فقوله فلا بأس بالربس کل امر المقدمی، که ایتی که شو از او از الصلاة فیه تا فقوله ما با انداخته بوده. و وقت بعد من جای حاشیه دنبالش نمیشم: اقول و یرد و علا ما ذکره ان عنوان الکلام فر روایه و قوله و ما یجوز من اللباس. ایشون معلوم شد به خود تو حرف نقول نگاه نکردن. وسائل هم از این و کلما رو نوشته، او تیتر رو به اصطلاح ننوشته، در صورت این هم جزء روایته، روایت نه و ما یجوز من اللباس وقت فکل وقت ولی سفیه اسم من الصلات فراجه. پس بنابراین در روایت اصل لباس رو پرسیده، نه منبان نما. حالا گذاشتیم از این روایت آخری که داشتیم موثقه سماعه ای بود: سألته عن اکل الجبن و تقلید سیف و فیه الکیمخت و الغرا فقال لا بأس ما لم تعلم انه میت. که این جوابی که داده شده بود این بود که لا بأس ما لم تعلم انه میت، این به مفهوم با انتظار میکنه که پس اجمعیت باشد فیه بعثو. این جوابی است که مرحوم امام دادن، که راست هم میگن در صورتی که ما یه مستثنا مهن داریم، بعد یه مستثنا مهن در مقام بیان حکمه، مستثنا دیگه اطلاق نداره. مالم تعلم انه میته وقت استفاده میشه، اگه میته باشه یه بحثی دارد اجمالا. حالا ممکنه بحثش برای رس که نماز درش صحیح نیست. این جواب ایشونه. ما اینجا گفتیم که علاوه بر این به قرینه موثقه دیگر سماعه، این روایت رو حمله بر استحباب باید کرد، یعنی بر کراهت باید کرد، یعنی اگه میت باشد وقت کراهت داره، چون اون موثقه سریع در نیست که مانعی نداره. حالا موثقه است که حالا اقول و یمکن و حمل المنع فی الموثقه، منعی که از مفهوم فهمیده میشه، علل کراهه به قرینت موثقت اخرال سماعه قال سألته عن جلد المیتت المملوع. سؤال کردم از حضرت جلد میتت که نمک بهش زدن، نمک زدن هم تقریبا یه نحو دباغی بوده، چون اون یخت رطوبتاش و چربیش و اینام گرفته میشه، ضد عفونی میشه، به اصطلاح دباغی میمونه. اون وقت پس بحث سر جلد میته است. حالا این نپرسید راجی جلد میته چی چیش، اسم نماز و اینا که توش نی. خب پیداست جلد میته لابد یا میخوان بیان پوشن، یا میخوان فرض کنید که یه استفاده یه توش چیز مثلا میکنن. ان جلد میته وحوال کیمخت، این وحوال کیمخت، ما گفتیم کیمخت را مجمع البحرین گفت جلد میتایی که نمک زده باشم، در صورتی که اون موثقه شما با اینکه اسم کیمخت توش بود، اولی که خوندیم داشت تقلید سیف و فیهر کیمخت، فقال الله بس ما لم تعلم انه میتا، از این ما لم تعلم انه میتا معلوم میشه کیمخت هم میشه میتا باشه هم میشه غیت میتا. پس کیمخت منحصر نیست به اینکه جلد میته مملو باشه، چای مخت یعنی نمک زده، مردگی توش دیگه دخالت نداره. روایتی هم هست مال علی بن ابی حمزه، بعد ما اینجا اشاره کردیم که اون میگه که چای مخت من هما یکون و زکیم و من هما یکون و میده. اون دیگه صریح در دست که پس چای مخت که نمک زده میشه که مرده باشه، میشه که تسکیه شده باشه. قایتن هم میده اینجوره کیمخت و کیفیتیست که در پوست ایجاد میکردن، نمک میزدن، زده و فونش میکردن، چربیشو میگرفتن، مثلا این جهت رو بهش میگفتن کیمخت. حالا میخواد پوست مرده باشه، خب پوست زنده یعنی زکی، اونی که تسکیه شده باشه. پس از روایت از همین واسقه اول و از روایت علی بن ابی حمزه که ما باید اشاره کردیم، وسائل جلد 2 صفحه 1072، از اینا که اونجا میگه من هما یکون و زکیه و من هما یکون و میته، معلوم شد چای مخت زن پوست نمک زده. وقت پس این روایت اینجا مون که حالا میگه ان جلد المیتت المملوح و هو چای مخت، این هو رو اگه برگردونیم به موصوف و صفت با هم، یعنی میشه جلد میته مملوک چای مخته، اون وقت این هم حرف مجموع البحرین میشه که تو چای مخت مرده بودن هم خوابیده. اما اگر چنانچه ما اون موثقه که اول خوندیم و اون روایت علی بن ابی حمزه که بعد میاد که تو چای مخت میگه من هما یکون و زکیم و من هما یکون و میته، اون وقت پس این وحوه رو به جلد میته مملوح بر نگردونیم، به خودی مملوحش برگردونیم. مملوح یعنی چای مخت، همونی که نمک زدن زده و فونش کردن بهش میگن کیمخت، که کفش ساغری خانومی هم باش درست میکردن مثلا. پس این وحوال کیمخت اگر بخوایم بگیم کیمخت معنای اعمیه، باید به خود مملوح برگردونیم. مملوح یعنی کیمخت، زغوه و یه مرجع میخواد، هوا یه مرجع میخواد برو در مسجد شاه اصفهان باشه، گفت هوا به کجا رو گفت در مسجد شاه اصفهان. خب میفهمم جلد میته مملو ای از شعر کرد بعد یه و هوا، هوا یعنی مملو یا جلد میته مملو؟ نه احتمالی یعنی مملو. نمک زده رو بهش میگن کیمو، حالا یه وقت مرده شو غیر مرده. خیلی خب میدم آخه ما با اون روایت که صریح بعد میگه ما رو افکر من اینجا روایتش نمیدم، وسائل جلد 2 صفحه 1072 اونجا میگه ان کیمخت، وقت میگه من هما یکون و زکیم و من هما یکون و میتم. خب پس صریحه که کیمخت توش مرده بودن نخوابیده. وقت مجمع البحرین که این تفسیر کرد، تفسیر مجمع البحرین قابل خدشه میشه. بعد تفسیر مجمع البحرین این بود، گفت که الکیمخت بالفرد فالسکون و فسر به جلد میتت المملو. این تفسیر ایشون قابل خدشه میشه، خلاف روایات میشه. خلاصه خب میدونم آقا میگم روایت ها دیگه وقتی همون موثقه، همین موثقه اول که ما خوندیم گفت و فیه الکیمخت و الغرا فقال لا بأس ما لم تعلم انه میتا. پس لا بأس ما لم تعلم انه میتا، با اینکه میگه کیمخت میگه لا بأس ما لم تعلم انه میتا، پس معلوم شد میتا بودن توش نخوابیده. آقا دیگه حالا بیدیش سر هوه شما با ما اینقدر مناقشه نکنید. چه میدونم که گفتی؟ یا امام یا سماع، ظاهرن امام گفته باشه. ببینی؟ بابا هوه به مملوحش برمیگرده دیگه، نمیشه هوه به مملوح برگرده. آچه مناقشه چه بودم کنی؟ هوه نمیشه به صفت برگرده بدون موصوف. چه اشکال داره؟ نزدیکتر هم حد به ببینی این موثقه اول که میخونیم میگه و فیه الکیمخت و الغرا فقال الله بس ما لم تعلم انه میتا، پس نمیدونیم میتا است، بازم میگه کیمخته. پ پس من میشه کیموخ توش مردگی نقابیده. او روایت علی ابن حنی حمزه که دیگه بیشتر میگه من هم آیکون و زکیم و من هم آیکون و میتر، پس من میشه کیموخ توش مردگی نقابیده. حال مجموع بحرن تفسیر کرد ایشون معصوم که نبوده. بالاخره این فرمود که انجل در میتتل مملو و هوال کیمخ، پس این وقت هوال کیمخ گفتیم دو احتمال داره. اون وقت فرخ خصفی حضرت جلد میتی مملوح را مرخت اجازه داد. حال اجازه داد یعنی مثلا نمازم توش بخونیم، یعنی پاکه. اون وقت این همه حرف اهل سنت میشه که دباغی رو متحر میدونن، وقت مجموع میشیم روایت هم به برتقیه بکنیم. اما این یک اسمی فرخ خصفی که اطلاق نداره. ما نمیدونیم که این سائل چه جهتش رو پرسیده. پرسیده است که این جلده و این تیه مملوح تو شیره میخواییم بریزیم یا میخواییم لباس کنیم بردوشیم نماز بخونیم، چه میدونیم؟ شاید پرسیده میپوشیم، پرسیم درست میکنیم، اصل پوشششو پرسید. حضرت فهمیدم که مانعی نداره. ما بحث متعینه میخواییم بگیم که آیا انتفاع به میته جایز است یا نه. این روایت اجمالا دلالت داره برای اینکه انتفاع به میته مانعی نداره، برای که گفت ان جلد المیته هم بود. اون وقت اگر رخص فیهی که امام فرموده مطلق باشه که معنیش نیست، فرمود تو شیره بکنید، روغن بکنید، لباس بکنید، بپوشید، نماز بخونید، معنیش یعنی پاک شده، وقت این تقیه میشه، همون حرف اهل سنت میشه، ما این قائل نیستیم. اما ما چرا بیم روایت حمله بر تقیه کنیم؟ رخصفی اجمالا استفادهشو جایز دونسته. حالا اون معلومه چیشو پرسیده، میگه جلد میته مملو پرسیدم، چیشو پرسیده؟ شاید پرسیده اصل انتفاعش جایزه یا نه، پوستی میخوایم بکنیم برمون کنیم، اما نماز نمیخوایم بکنیم. پس بنابراین این روایت اگه اینجور معنا بکنیم از ادله جواز میشه، اون وقت اینو قرینه قرار بدیم هم بر روایت سماعه جلوی و هم بر روایت های دیگه. اگر روایتی هم میگه لا ینتفع حمله بر کراهت بکنیم. ببینید اینجا فرخ خصفی حضرت اجازه داد و قال، ولی بس فرمود این لم تمسهو فهو افضل. این علم تمسه و فهو و افضل ما دو احتمال درش داده. یه احتمال میده که یعنی ولش کن بده سگا بخورن، که لم تمسه یعنی از سراغش نرو، دست بهش نیزا. خدا دست بهش نیزا نه معنیش نیست یعنی استفاده بکن و دست نیزا، کنایه باشه دیده که اصلا ولش کن بده سگا بخورن. یه احتمال. احتمال دیگه که نه مرادی باشه بپوش اما دست بهش نیزو، بلو دستت هم خوش دست بهش نیزو، برای که دست خوش کم یه وقت رطوبت داره تو سرایت میکنه آدم وسواسی یا نه وسواسی هم نباشه، آدم متعبد باشه احتیاط کار دیگه، با اینکه خوش کم باشه دست نیزو. مثل در خود مرده روایاتی داریم آقای یاسون باشه در واقع طهارت میدوستن، بعضی هم گفتن که مرده رو دست خشکم بیزاری باید بشوری، علاوه بر اینکه در میته انسان غسل داره خشکش هم دست بیزاری بعضی از روایات استفاده میشه که دست دو بشور. بله این یه نحن احتیاطیست، ممکنه این استنخ هم روایات باشه که میگه دست به مرده نعیزار اما استفاده دیگه بکن دست دو نعیزار، مثلا لباس باشه بپوشیم اما در نماز دراریم. بله اینه. پس این و ال قال ان لم تمسه فهو افضل، اگه معناش این باشه که اصلا استفاده نکنی ازی بهتره بنده سگا بخورم، وقت پس این دلیل بر کراهت میشه که با اینکه رخصفی اما به نحو کراهته. اما این لم تمسه نه راجع به اصل استفاده شو نمیگه، فقط یه دست بهش نعیزا وقت یه مسئله کراهت نیم. اینجا وسائل جلد 16 صفحه 369 روایت هشتم باب 34 ما نوشته این که این روایت رو ازش کراهت میفهمیم بناهن علا حمل ترخیص فیها علا اصل الانتفاع بها، بس هم پوستیم بکنه برش کنه لا معاملت و تهار معاها، نه این که رخص فی، یعنی حتی شیره هم بیرستوش روغن هم بیرستوش، و الا کان اللازم حملها علا تقیه جمال آیخوا، برای که ما مملوح و مدروغ و پاک نمیدونیم، یعنی دباغت و نمک زدن، نمک زدن من یه نحو دباغت یه بلقره، یعنی من یه کار میکنم چربیش و رطوبتش و اینا رو گرفته بشه، ضد عفونی بشه، اینا رو ما موجب طهارت نمیدونیم. خیلی ها نمک یعنی پس مقدمه دباغی، یعنی شما یه عالمی در این جهت تخصص داری. بالاخره این روایت اگر مراد این که رخص فیه، یعنی در همه جهتش رخص، حتی تو شیر و روغن بریزی، این معنیش نیست، یعنی دباغت رو متحر بدونی و خنده برتقی های کرد. اینجا باشه فقوله، این حالا این فقوله بیان کراهت، از کجا کراهت بفهمید؟ اگه این لم تمسه رو معنیش نیست، یعنی سراغش نرو، وقت این میشه پس یعنی انتفاعش به نحوه کراهته. فقولو ان لم تمسفه و افسر فیه احتمالان الاول ان یکونه کنایت من عدم الانتفاع به ها مطلقا بندر در سگو وقت فیدلو علا کراهت الانتفاع و یکونه غرینتن علال جمع بین روایات المن و مایتی من اخبار الجواز به حمل اولا علال کراهت، اصلا اخبار من رو حمل بر کراهت میکنیم. این روایت ها ما بعد میرسیم روایت های جواز، اولیش ما همین روایت رو ذکر میکنیم، اینه که اینجا ذکر کردیم برای که میخواستیم پهلو اون موثقش باشه که قرینه باشه که اونو حمله بر کراهت کنیم، چون هر دو مال سماع است، و الا اینو از اخبار جواز بعد اشاره میکنیم به این. خب از ثانی احتمال دوم انجراده به کراهت و مسحا بلیه نیم که بنداز دو، میگه دست نمال، این از همون روایات میشه که مرده رو ولو خوشکم باشه دست نمالی که این درستی بشویی. بله از ثانی انگرا داره کراهت و مسحا بلید و این کانه یابسن احتمال سرای احیانا، مثلا وقت و یکون و اصل و انتفاع مرخصن فیه بلا اشکال، الایاره روایت در دلالت بر جواز داره. بله های یه جور ممکن یه جور استفاده بشه دست باریدن توش نباشه، با دستکش مثلا میکنه، با لباسش مثلا میکنه. از ثانی اونم تازم که افضل از ثانی خوندیم اینو و زمین فی قولهی و هوال کیمخت که تفسیره یحتمل و انگرج علال مملو، یعنی نمک زده رو بهش میگن کیمختش کردن، اصلا ظاهرش همینه، و یحتمل ان یرجع الی الموصوف و صفه معن، یعنی جلد میته مملو، اینی که شما اصرار داری که حرف مجموع بهره این درست بشه. و فسانی موافق لما مر عن المجمع فی معنی الکلمه، که مردم توش خوابیده، و اما علی الاول و یکون الکیمخ اعم من المیته و غیره، همون نمک زدگیش ملاکه، و هو الذی یظهر من الموثقه الاولى، موثقه سماعه که خوندیم اول بار، و من خبر علی ابن ابی حمزه العاتیه و سائل جلد دو صفحه 1072، اونجا میگه من هم یکون زکیم و من هم یکون میتا و کیفکان فهازه اخبار، تا اینجا اخبار منع انتفاع که وقت سه دسته بود، یه دستش میگفت لا ینتفع من المیتم، یه دسته میگفت اهاب و عصبش، یه دسته میگفت نپوش پوششش رو میگفت، منتها پوشش مطلق و الا برا نماز که قطعا جایز نیست. بله فهازه اخبار رو میستدل و به ها علا من الانتفاع بالمیتم و قد عرفته انها ها سلاست و اقسام، بعضها تدل علا حرمت الانتفاع به ها مطلقا و بعضها تدل علا حرمت الانتفاع به جلد ها و عصبه ها، و قد مر احتمال و رجوعها الی القسم الاول، نوعا مرحوم امام دیگران میگه نه به همون قسم اول برمیگرده، برای که جلد که خصوصیت نداره، ولی ما احتمال دادیم نه، ممکنه شاره بگه بابا پوستش وقتی که بخواد بیاد تو زندگی دون اصلا زحمت درست میکنه، اما غیر پوستش مثلا فرض بگید پودرش کنیم بدیم به طیور و اینا، اون این زحمت ها رو نداره، ممکنه پوستش رو خاصه زندگی مردم نیاد که زندگی مردم آلوده نشد. همچی الغای خصوصیت که بگیم اگه پوستش جایز شد پس اونا دیگه این پوستش حرام شد، اونا دیگه هم حرام نه، ممکنه پوستش حرام باشه اما پودر کردنش اشکال نداشته باشه. وقت مرد رحتمال و رجوع حال از قسم الاول به الغای خصوصیت که گفتن آقا جون و بعض و خاتدل و علا حرمت لبس و ما شابهه، شابهه مثل همون تقلید سیف، تقلید سیف و لبس شاید بهش مگن اما مثل لبسه و اکثر الاخبار ضعاف کما مر بیانو، نوع خبرم ضعیف بود. حالا روایت ها در مقابل روایت های جواز الاخبار الداله علا جواز الانتفاع بالمیت اجمالا فی قبال ما مر من اخبار المن به اقسامها طائفت اون اخرى من الاخبار یستفاد و منها جواز و الانتفاع بالمیده اجمالا الا فی ما یتوقف علی الطهاره مثل اکل و شرب و صلاة، انتفاعات دیگه مانعی نداشته باشه. حالا یک موثقه سماعه اخیره که همین که الان خوندیم الداله علی الترخیص فی جلد المیتت المملوک از ثانی دومیش مامر ان مستطرفات سرائر نقلن انجام البزنتی صاحب رضا علیه. اینو جلوتر ما ذکر کردیم برای که روایت دیگه از الیات غنم سوال کرده گفت نه این گفت مانعی نداره، میخواستیم بگیم پس اون نه که میگن یعنی انتفاعات خوردن رو میخواد بگن. حالا این روایتش اینه سأل تو بزنتی که معاصر حضرت رضاست احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من الياتها من الياتها وهي احيا زنده که اصلا شون ايس له ان ينتفع بما قطع، این دنبه بریده رو میشه ازش استفاده بود؟ میدونه نجسس اینو و الا سوال نداشت. قال نعم یذیبها و یسرج بها، آبش میکنه چراغ باش روشن میکنه، یعنی شمع درست کنه چراغ روشن میکنه. اما ولا یاکلها ولا یبیعها، نخوره بلکه مرده صورت علیه کمه لا یبیعها توش میمونیم. حالا چرا لا یبیعها حضرت؟ بس ها اون وقت اگه میفروختن بابا میگرفت میگرفت میخورد دوم خواهی یه چیزی بود که چرمی رو تو زندگیشون یاد نیاز داشتن به اینها. حضرت میخواست که نه برای خوردن نفسه یا نه اعانت بوده برای این معنی، اما حالا اگه یه جایی کسیه میدونیم این آدم متعبدیه مثل خودمون همینطور که خودمون نمیخوریم و شم باش درست میکنیم اونم شم درست میکنه و معامله نجاست میکنه بازم بیعش جایز نیست، این تعبد رو ما نخواستیم قبول کنیم. در جاها دیگه ما گفتیم اگر یک چیزی منفعت محلله داشته باشد که موجب قیمت و مالیت شیعه و چی ندارد نشد بفروشی همینطور که اجازه بذار این گوسفند حسینیه با گوسفند خدا فهم کن حسینیه وقفه اما گوسفند خودم آقا گوسفند خودم ملکمه سبقه آقا ببینید ملک خودمه دنبه گوسفند خودم رو بریدم میگوی میشه باشن درست کنی یه وقت مالیت نمیارد براش اینقدر دنبه بریده زیاد هست که اصلا کس نیگاش نمیکنه. منم که سب کن منم که چرا اجازه بفرمایید منم که میام شم درست میکنم منم که شم درست میکنم مردم مسخره میکنم، میگه به مرد که بوده میگه دندگی شده جس میکنه برای یه ذره دنبه، خب بنداز پیش سگو که مالیت نمیاره. آقا اجازه بده مسخره نیم کنم، آقا اجازه بده. میگم یه وقت است موجب مالیت نیست، یعنی اینقدر زیاد است اینقدر میه چه اقلا بیش میهتنم عرضش و مالیت ندارم، وقت شما بگید در معامله مالیت میخوام. اما اگر نه مالیت داره، مثلا برق نیست مثل بوسنی هرزگوین، حالا همه برقاش از بین رفته، هیچ چاره ندارم برای روشنایی گوسفند و گرون هم هست، حسابی قیمت داره. خب همینطور که قیمت داره مالی من هم هست، خودم میتونم استفاده کنم اما نمیتونم منتقل بکنم، حالا یه بدبخت و بیچاره دیگه میخوام، حالا او باید مفتی بهش بدن. مثل داروها میمونه، گفتم یه چیزی که به عنوان دارو شما میگو خود میشه استفاده کنی اما نمیشه به دیگری بده، حالا دیگری اگر میخواد پس باید مفتی بهش بدن. از معاملات وضعش برای این است که مردم مایحتاجشون رو با هم رد و بدل کنن. این معاملات یه مصالح سریه اونا که ندارد که، بله یه وقت معامله قراریه شاعر گفته نه، اما اگر قرار مرر تو کار نیست، موضوع معامله مشخص، چیزی مالیت داره منفعت داره خودم میتونم استفاده کنم، اما نه این دوای دست کسیه بره، حال دیگری احتیاج داره من خودم هم احتیاج ندارم مالیت هم داره، همچنین یا مفتی بهش بده یا نه مفتی هم نمیشه بده، هم بعد خودت باید استفاده کنی. میشه نیه همچین چیزی رو در شهر گفت؟ این نمیشه گفت. آقا ببینیم بله اینجا ما نوشتیم که ورواه الهمگری فی قلب الاسناد به اسنادی هن علی ابن جعفر هن اخی وسائل جلد 16 صفحه 296 روایت 4 باب 3 ولعل نهی عن البیع کان من جهته ان الاسراج به ها لم یکن به حیث و یوجب و لها قیمتن و مالیه عرفیه. من حالا چراغ بشم که اما ارزش خیلی نداره، دنبه خیلی زیاده، میرم پاکشو میخرم که زندگیش هم نجس نشد. مثلا اول مراد ان به حال نیل اکل درو به قصد اکل او فی ما ازا کان اعانتان علی، که خلاصی یه نحوه ارشاد چی؟ همین دارم کنم اوفی ما ازا کان نه دیشب اون جلوتر این بیان رو نکردیم، اوفی ما ازا کان اعانتن علی و الا فلا بچل حرمت بیعها به قصد المنافع المحلله. اگه اون طرف میگه بابا جون منم میخوام شام درست کنم، الانم برق نداریم، بیچاره شدم، هیچ راهی دیگه هم نداریم، دنبه پاکم گیر نمیاد، حالا من باید مجانی بهش بدم؟ نه ای مالیت داره پولشو میسونم. این وجهی نداره که انسان بیه بهش جاهز نیست. اینا یه نحوه ارشاده، میگه بابا جون نفروش مردم برن بخورم، اما میخواد چراغ روشن کنی بکن. این مسئله بین بزرگان محل خلافه، علامه در بسیاری از کتاباش و همینطور محقق میگن اسراج بهش هم جایز نیست، ولی خوندی به وارث مفتاح کرامانی که علامه آخرش تو جلسه درسش گفته باره ای نداره، بعضی از بزرگان دیگه هم گفتن اشکال نداره. حق مثلا همینه که اشکال نداره، اون روایت منع رو ترسیدن، خب این نیست که نوعن ای بفروشه اون یه میبره خوردن لذا میگن نفروش. خب بله خب همین یه نفروش برای اینکه مالیت نداره، خب چه اشکال بگه نفروش چون مالیت نداره. حالا یه آدم خولی هست میاد چیزی بدونه مالو میخره، این مالش اینجا میخوام بگم اکل مال به باطل است، یا بیان بگیم که مثلا معامل صفحاییه صفحاییه. خب بگذر آقا بگذر مطلبی نداره، معطل نکنیم معطل نکنیم. آقا ببینیم روایت سوم با که دلیل بر جواز باشه، معن شیخ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، اینو بارها عرض کردیم، شیخ علیه الرحمه اول تهذیب سبکش بود که روایات را با سند خودش تا امام ذکر میکرد، گفت اخبران شیخ ابو عبدالله محمد ابن نومان مفی ان ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی ان کی میرفت تا امام علیه السلام. بعدش دید کتابش بزرگ میشه، رسمشو بر این گذاشت، روایت را از هر کتابی گرفته، اسم او که صاحب کتاب اول ذکر میکنه میشه، رسمشو بر این گذاشت، روایت را از هر کتابی گرفته، اسم او که صاحب کتاب اول ذکر میکنه، او وقت بعد سند خودش رو به اون کتاب آخر تهذیب ذکر کرده. حالا شیخ این روایت رو از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب گرفته. محمد ابن علی ابن محبوب طبقه 7 میشه، شیخ طبقه 12، 4 تا واسطه داره. کتاب پیش شیخ بوده، کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، تا آخر کتاب میگه و ما ذکرته عن محمد ابن علی ابن محبوب، سندش اینه که سند به کتاب داشتن. و این جهت هم نکته رو عرض میکنم، دیروز آقای اشتیوانی میگفتن که صاحب وسائل سند دارد به کتاب علی ابن جعفر، و از این راه میخواستن بگن کتاب علی ابن جعفر معتبر باشه. این سند اینه که حالا تا زمان مرحوم مجلسی هم این معنا خیلی همچی مقید بودن نسبت به بعضی کتاب ها، مثلا کتب اربعه اینجور بوده که وقتی اجازه روایت کتابو میدادن که این کتاب رو از اول تا آخر پیش استاد میخوندن، یا استاد براشون میخوند که بعد میگه من این کتابو از استاد شنیدم، استادم پیش استادش خونده تا میرسید به شیخ طوسی. شیخ طوسی هم باز کتاب محمد ابن علی ابن محبوب و سند داره، کتابا اینا رو خوندن میخوندن، برای اینکه ممکن اوزا مخصوصا خطی که بوده. حالا تو چاپی هم کم و زیاد میکنن، مصری ها خیلی کتاب های چاپی رو هم داره ازش سخت میکنن و چاپ میکنن، یا این چیز توش مثلا ممکنه بیارن. در کتاب های خطی زیاد میشده روایاتی توش بچاپونن یا روایت ازش بردن. مغیرت ابن سعید میگه من 4000 روایت در روایات شیعه داخل کردم. چون این کارا رو میکردن تا مادامی که کتاب از اول تا آخر از بی بسم الله تو تایت هم مد همش خونده نیم شد، اعتماد نیم کردن. اونجور اجازه نقل حدیث ارزش داشت. اما امروز میبینی که مثلا یا آقای میبینی بله من اجازه دادم به آشیخ تقی که کافی و تحذیب و از خودش با کافی تحذیب باز نکرده، ولی یه چیز تشریفاتی شده. ولی تا خیلی آقایون اومدن به من مراجعه کردن که شما ده گفتن من از کسی اجازه نقل روایت نگرفتم و که بخوام به کسی هم بدم و عقیده ندارم به این معنی، برای اینکه این همه کتابا رو نمیان بخونن. تا زمان مجلسی کتب اربعه رو میخوندن دقلا، حالا اصلا همچی نیست که بیان مثلا کتاب کافی رو بخونه از اول تا آخر برای شاگرداش و بعد بگه من همینجور از استادم شنیدم، استادم از استاد، تا وقت بخواد اجازه بده. کتاب کافی که چاپ شده، دو تا چاپ هم شده، هر کدوم هم یه جوری هم خطیش هم زیاد هم، اصلا خیرش ما درش رو نکرده. وقت بنده بیان بگم بله اجازه دادم به جناب حضرت الاسلام آقای مصطفی فضلی که این کافی رو از من نخور، خب من کردم او عاشق مثلا فلان که فضلی بابا مثل همین در کافی نه من خوندم نه او، چیه بیام اجازه بدم که مثلا نقل بکنه؟ یه چیز تشریفاتی شده و این ارزشش دست داده. متاسفم اگه حفظ کرده بودن مثلا کتب اربعه رو خیلی خوب بود، اما سبک رسمی اصلا بخونن نمیخونن کتبو. ولی وقتی که انسان زمان مجلسی رو میبینه حوزه درس داشته، شاگردایی داشته، مرحوم مجلسی میخونده، شاگردام یکی یک کتاب دستشون بوده، اینا نگاه میکردن، مقابله میکردن، اگه یه جاش اختلاف نسخه بوده میگفتن، وقت بعد آخر کار کتاب رو میدادن به استاد، مینوشته بله این کتاب رو مقابلتن از اول تا آخر مثلا فضلی من خوندم برای شاگرد، یا شاگرد مثلا خوند برای من و من اجازه دادم کتابو نقل کنه. اونجور خیلی ارزش داشت جلوی این دست در روایات و تحریفات و اینا رو میگرفت. بنابراین این اجازه هایی که حالا نسبت به نقل کتب هست یه جنبه تشریفاتی پیدا کرده، اون ارزشی که اعتبار به روایات بده دیگه نداره. حالا قرارم این است که
مثلا مجلسی اول در روزت اون متقیم کنجا داره چی شده است که صاحب کافی از نوفری سکونی زیاد نمید. بعد جواب میده اتخاطی که اصل محتبری نظر کنده است از اون وجود اربعه منه که نصری روایتی دیده است که کتاب محتبر است از اونجا نمید.
اون ربطی به این حرف من نداره که برگم برای دست در روایات یه کتاب خطی رو که یه عاشق تقلید خونه خودش میشینه مینویسه، اگر کنترل منترل نباشه ممکنه چهار تا روایات اینا توش دست بکنن. این همه روایاتی که در متن ابوبکر و عمر و عثمان و نمیدونم خلافت و نمیدونم چی اینا اینا همه که برای همی که تو کتب وارد میکردن اینجور روایات را بعدم محترم میشون. اهل سنت هم همین سبکو داشتن، این کتاب ها رو روایت ها رو میخوندن. اصل روایت خوندن اگر چنانچه درست به قاعده از اول تا آخر میخوندن و مقابله میشد کتب و استاد اجازه میداد، این موجب اعتبار روایت بود. اما حالا عرض کردم این نیستی از بین رفته. حالا شیخ به اسناده این اصل این روایت از کتاب محمد بن علی بن محبوب گرفته که وقت طبقه هفته با خود شیخ پنج تو، یعنی شیخ طبقه دوازده چهار تو واسطه تو هست. ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمید تا اینجا سندش خوبه. ان ابی زیاد مهدی این مجهوله، ان زراره. اگر یک کسی بگه که ابن ابی عمید لا یروی الا ام ثقه، همینطور که مدعی هم بعضی هم، وقت روایت خوب میشه. مهدی نیست بله دید که چی ابن عبی امیره نه عبی زد نه نه خب این حالا این فرماش شما قابل تقدیر همه بعد به ما جاشو نشون بدی میفهمم. حالا این گوزه شما میفهمم این بگو تو چه داری متقدر کنون جلداش ها بیا شما من نگاه کنه وقت بعد میکنه باید آره همین هم میخواد بگی که عبی زیاد این همو به محمد بن عبی عمر این عبی زیاد خیلی شما میگی یه اسم دو توش کردن. خیلی خوب، حالا این رو به ما نشون بده جاشو. بسیار خوب. نه زور آره طبقه پنج هم میاد تا زمان امام صادق هم میشه بوده یا مثلا میشه دیگه ممکن معمر باشد مثلا. خب حالا ببینی انا ابی زیاد مهدی حالا اینی چه هست ان زراره قال سعل تو عبادت بخیر تو ابی زیاد مهدیش گیریم که ایشو به برمان اونجا داره که این همون کنیه یا پدر همون محمد بن ابی عمیره. بله ان زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام امام صادق ان جلد الخنزیر یجعل و دلوان یستقا به هلمو، جلد خنزیر رو دل بزش درست میکنیم آب بش میکشیم. حالا ببینید ما اینو داریم، زراره از امام صادق در زمان امام صادق یه وضع مسلمان بد نبود، مسلمان چه شیعه چه سنی این رو دیگه همه برد بودن که خنزیر نجسه. اگه احتمال میدهیم که اینجا سوال میکنه که از زنده خنزیر در درست میکنیم آب بخوریم یا وضو میگیریم، انسان مطمئن اینه لابد یه کشاورز است تو باغستونو از زنده خنزیر میخواد آب بچشه درختار آب بده، سابق چهامطور که نبوده که از همین راه ها میکردن. که من میخوام بگم اصلا روایت از اکل و شرب و اینا اینه منصرفه، پیداست راجع به کشاورزی است یا به سقی حیوانات اینو سوال میکنه، حاشا تلفن مانه این نداره. وقت جلد خنزیر هم که خصوصیت نداره، خنزیر که دیگه از جلد گوسفند جسترت مردش که اون وقت بنابراین مطلق میته ها، مطلق میته ها. منتها خنزیر رو چرا پرسیده؟ برای که گوسفند و اینا نوعا ذبحش میکنن نمیدارن بمیره، اما خنزیر که دیگه قابل تصفیه نیست که، خنزیر هم زیاد بوده، حالا خواستن از پوستش استفاده کنن چا مثلا درخت رو آب بدن، حقیقتا مانعی نداره. این روایت روایت خوبیه برای اینکه انتفاع جایزه. یعنی قال از آباسه و رواه صدوق مرسلن عن صادق علیه السلام قال الشیخ، شیخ توسی در تهذیب الوس، البته این ما از وسائل نقل کردیم، عبارت شیخ خود مختصر کرده صاحب وسائل، ما هم مطابق وسائل داشتیم. الوج یعنی توجیه روایت انه لا باسه ان یستقابه، آب بکشیم، لکن یستعمل و ذالک فی سقی دوابه و الاشجار و نحو ذالک. وسائل جلد اول صفحه 129 روایت 16 باب 14 من الماء المطلق و رجال و سند کلهم ثقات الا ابا زیاد نهدی فانه مجهول الا ان یعتبر به روایت ابن ابی عمر عنه، بگه چون ابن ابی عمر ازش روایت است پس معتبر میشه. حالا این حرف ایشون نیست که اصلا اینجا نداریم یه همچین چیزی، حالا بعد انشاءالله عبارت ایشون میگه. ببین حالا آیا این سوال کرده که این آب پاکه یا نجس؟ هیچ مسلمون شک میکرد در این که خنزیر نجسه؟ اتفاقیش یه اصول نیست، پس طهارت و نجاست رو نبرزیده، انتفاع برزیده. و ظاهر ان سوال ان حکم الانتفاع بالجلد لا ان طهارت الماء و نجاسته، کما ان ظاهر کون الاستقاء بجلد الخنزیر لمثل سقی الاشجار و الزراعات مال شرب الانسان از یب ادو جدن استقاء المسلمین فی عصر الامام صادق علیه السلام لشرب و الوضو و نحوه ما به جلد الخنزیر المیته المتفق علی نجاست ذاته فضلن المیته. همه مسلمون چیه و سنی نجس میدن، آب خوردن و وضو رو قطعا نبوده. و ازا جاز الانتفاع به هل انتفاع به جلود الحیوانات طاهرت المیته جایزون به طریق اولا، این جایزتون تهش نیادیه، جایزون به طریق اولا. وقد من رعن شیخ فی زبائه نهایه صفحه 587 الافتاء به ذالک به هر مسئله فتوا داد. فقال عبارت شیخ تروتر خوندیم، میگه و یجوز و ان یعمل من جلود المیته دلون یستقابه المال غیر وضوع صلات و شرب و تجنبه او افضل. پس مغرضان هم نیست روایت، مضمونش رو شیخ در کتاب نهایی که وضع شده برای نقل اصول متلقات فتوا بش داده. صلی الله علیه.